بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رأي شادي روح متحرى إمام باور عليه السلام، خداوند از زیارت و زیارت با معرفت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه، این جلسه را تحت عنایتون حضرت قرار بدهد. صلوات را بکنیم.
آمین. سلام
برای شادی ارواح مقدسه شهدای خدمت، تمام شهدای انقلاب در راه خدا در طول تاریخ، همه به همه خداوند ما را از رهروان راه شهدا قرار بدهد انشاءالله، و عاقبت ما را ختم به شهادت در راه خدا قرار بدهد. صلواتی ختم کنم.
اللهم صل علی محمد.
خب ما از محضر سردار که سراسر عشق است، سراسر شعله است، سراسر اخلاص است برای خدا، راه خدا و تمام حرفه هایش از درون دلش بدون کوچکترین ریایی، تزویری، خودنمایی از محضر مرد الهی، مرد میدان، یادگار شهدا که مطالبی که فرمودند در واقع یک سر زخمه هایی رو که در دل مؤمنین هست باز می کردند. از اونجایی که بخش دوم جلسه بیشتر مربوط به مبانی هست، اسناد و مدارج مباحث در بخش بصیرتی هست، بنده این بخش از جلسه رو در این راستا اگر خدا توفیق بدهد چند دقیقه فرصت داریم استفاده بکنم. اساساً اهداف انقلاب خیلی فراتر از اون مسائل باید توجه کرد. ما در همین برهه‌های حساس بایستی توجه جدی به وصیت‌نامه امام داشته باشیم. در این برهه‌های حساس بایستی به رهنمودهای رهبر عظیم الشان به عنوان مقام ولایت داشته باشیم. برخی از قضایا هستش که در طول تاریخ به جریان می افتد، در یک لحظه حساس اثرش اونجا ظهور می کند، نه اینکه یک دفعه اتفاق می افتد. ریشه ها را هم باید بررسی کرد که این زخم‌های دلها از کجاها شروع شده و ادامه‌اش چیها خواهد شد، راهکارهای اساسی را باید در وصیت‌نامه امام که بنده برای اینکه از خودم از دهانم حرف بزرگتر نزده باشم و برای اینکه این بی‌بضاعت از خودش چیزهایی نبافته باشد، عین متن وصیت‌نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی رو حضرت امام راحل رو کلمه به کلمه بعضی از بخش‌هایش رو می‌خوانم تا این مرد خالص و عاشق انقلاب که و اسلام که این یادگار شهید باشری ها شهید سلیمانی ها که درد دل های کردند، بنده از یک زاویه دیگر اگه خدا توفیق بده در این چند دقیقه استفاده کنیم از وصیت‌نامه ما. اساساً ریشه این مسائل امام بعد از خطبه در وصیت‌نامه اینطور می‌فرماید و بعد این جانب مناسب می‌دانم که شمه‌ای کوتاه و قاصر در باب ثقلین یا ثقلین تذکر دهم، نه از حیث مقامات غیبی و معنوی و عرفانی که قلم مثل من عاجز است از جسارت در مرتبه ای که عرفان آن بر تمام دایره وجود از ملک تا ملکوت اعلی و از آنجا تا لاهوت و آنچه در فهم من و تو ناید سنجین و تحمل آن فوق طاقت اگر نگویم ممتنع است. خب اینجا حضرت امام در مورد ثقلین اعتراف می‌فرمایند که اعتراف به جای است، هیچ احدی نمی‌تواند حقیقت ثقلین را بداند که یعنی چی الا چون خدا می‌داند که حقیقت ثقلین چیست. و حضرت ما می‌فرماید من ورود به اون مرحله نمی‌کنم، ما از اون محروم هستیم، از ذات خورشید ما ارتباط نداریم که چی هست. اما این خورشید که شایش انقدر پایین تنزل کرد به زمین افتاد و چه دسته هایی دیوارهای زخیمی رو دور این انسان کشیدند و نگذاشتند از این نور، از این حرارت، از این حیات این انسان ها بهرمند باشند، اینها را در یک لانه های تاریک جهل و شهوات و ریاست ها و موقعیت های گوناگون دفن کردن این انسان را، من از اون بود که شعایی از ثقلین هست چه مصیبتی بر سر این انسان آمد از محرومیت این ثقلین، من از اون باب بحث میکنم. میفرماید و نه از آنچه بر بشریت گذشته است، از محصور بودن از حقایق مقام والای ثقل اکبر و ثقل کبیر. و نه از آنچه گذشته است بر این دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان بازیگر که شمارش آن برای مثل منی میسر نیست با قصور اطلاع و وقت محدود، بلکه مناسب دیدم اشاره گذرا و بسیار کوتاه از اون چه بر این دو سیخ گذشته است بنمایم. حضرت امام می فرماید که من ریشه مشکلات چیست و هدف از انقلاب چیست می خواد. حالا گوشش اینه دیگه، ریزش نه مرکز حقیقت، شعای افتاده به زمین این انسان استفاده کند، این اینجور بلا بسرین. اکنون ببینیم چه گذشته است بر کتاب خدا این ودیعه الهی و ماترش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. مسائل اسفنجیزی که باید برای آن خون گریه کرد. اینا کسی می فرماید که دیگه چه عرض بکنم، باید برای خون گریه، نه هر کدوم بار معنای عمیق خودش رو داره. تا پس از شهادت حضرت علی علیه السلام شروع شد، خودخواهان و طاغوتیان قرآن کریم را وسیله‌ای کردند برای حکومت‌های ضد قرآنی و مفسران حقیقی قرآن و آشنایان به حقایق را که سراسر قرآن را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دریافت کرده بودند، با بهانه‌های مختلف و توطئه‌های از پیش تهیه شده آنان را عقب زده و با قرآن، در حقیقت قرآن را، چه برای بشریت تا ورود به حوض بزرگترین دستور زندگانی مادی و معنوی بود و است، از صحنه خارج کردند و بر حکومت عدل الهی که یکی از آرمان‌های این کتاب مقدس بوده، نه تمام آرمان، خود حکومت عدالت هم وسیله هست برای اون آرمانی که ایشون در وصیت‌نامه باز می کنند. خط بطلان کشیدند و انحراف از دین خدا و کتاب و سنت الهی، این هر کدوم بار عمیق داره ها، کتاب سنت الهی که اشاره بشه توفیق شد وقتی توضیح عرض بکنم، را پای گذاری کردند تا کار به جای رسید که قلم از شرح آن شرمسار است. بازنم قابل توجهه، چه قضایای اومد، چه حریم شکنی ها، چه پرده دری ها، چه جسارت ها، چه گستاخی ها، خودشم به نام دین، به نام قرآن، با چه ظرافت های ظرافت چه نمیشه گفت، با چه نقشه های شیطانی پیچیده، فرما شرمسار از قلم. خب در بخش دیگر از این فرمایش این فرمایت و هرچی این بنیان کس به جلو آمد، کجیه ها و انحرافه ها افزون شد تا آنجا که قرآن کریم را که برای رشد جهانیان و نقطه جمع همه مسلمانان بلکه عائله بشری از مقام شامخ احدیت به کشف تام محمدی صلی الله علیه و سلم تنظیم کرد، که بشریت را به آنچه باید برسند و برساند و این ولیده علم الاسما را، اینا مطالبی است که با توسط داشت، با تمسخر به این معارف خودش سای تأمل است. مسائل جامعه تنها انتخابات نیست، مسائل جامعه تنها آن رئیس این وزیر نیست، مسائل این است که ما چقدر به اینها چقدر در وصیت‌نامه باز میکنه اینا رو نعوذ بالله قبول نداریم، چرا تمسخر بکنیم؟ در چه مراکزی این اتفاق بیفتد؟ اینا به وصیت نامه حضرت آقا دارد، حضرت امام دارد، صحبت از شامخ احدیت می‌فرماید، صحبت از کشف تام محمدی صلی الله علیه و سلم می‌فرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صحبت از علم الاسماء می‌فرماید. اینا کجا چه چگونه باید باز بشه وصیت نامه؟ این حقایق قرآن تا چه موافقت تو قبرستانا بخونیم علم الادم اسما کلها، تا چه این معارف جز اصول و اساس زندگی و فضای آموزش و تربیت جامعه باشد؟ اینها وقت اینا سکا کردن ملعونها از شر شیاطین و طاغوتها رها سازه چی میخواست با این حقایق شرها پاچ بشه و آزاد بشه و جهان را به قسط عدل رساند، حکومت را به دست اولیاء الله معصومین علیهم السلام صلوات الله اول و الاخرین بسپارد تا آنان به هر چه صلاح بشریت است بسپارند، چنان از صحن خارج نمودند که گویی نقشی برای هدایت ندارد. تا صحبت از معارف بشد، صحبت از معنی آقا گوشه‌گیر هستی تو، آقا مردم گوشه‌گیری میکشی، بابا این فریاد قرآن دینه. بعضی ها معرفت معابسلا معنویت های گوشه‌گیرانه رو درست کردند، ایزا کردند، تبلیغ کردند، بعد آمدند خودشون گفتن که تا اسم معنویت بیاد گوشه‌گیریه. اتفاقا برعکسه. این می‌فرماید چنان از صحن خارج نمودن که گویی نقشی برای هد ندارن. کار به جای رسید که نقش قرآن تا ادامه شه دیگه متاسفانه درد دلهای خیلی خاصی رو اینجا باز می‌فرماید که بنده بگذرم. خب در این قسمت که می‌فرماید پس یک بخش از هدف از این انقلاب که امام بارها هم فرمود وصیت‌نامه بله یعنی چی؟ این همه الحمدلله از آن اساتید مستحضرید. وصیت‌نامه یعنی این که یک شخص تمام اعتقادات مافی ضمیر خواسته ها همه و همه اینها رو که تو دل تو فکر دانشه دارد خلاصه و اصاره و سچیده اون رو میخواد بیان کند. یعنی ما بخواهم بگیم مثلا حضرت امام از روز اول انقلاب تا لحظه شهادت تمام سخنرانی ها برای دولت مردان، لشکریان، مجلسیان، مردم، اقشار، مصاحبه ها همین ها رو ما خلاصه بکنیم شود وصیت نامه. یعنی اینجا امام میخواد بفرماید غرض از همه اینها دولت، مجلس، قانون همه و همه اینها مقدمه اند شد فضای باز بشد مردم به ثقلین باز گردند، مردم دوباره لااقل در برابر نگفتیم در هر روز در هفته یک ساعت مخصوص برای این دغدغه به برکت همه این قضایای بیروزی ها که خدا به فرمایش سردار عزیز خدا عطا کرده همه مال اوست، یک ساعت هم قدر نعمت بدانیم. برگردیدیم ثقلین یعنی چی؟ ثقلین یعنی چی؟ خون دلی که می‌فرما خونگیری چردن بنجانگذار انقلاب می‌فرماید با این ادبیات این چه قضیه است که ما ریشه یابی بکنیم و روش کار بکنیم؟ یعنی چی؟ اونگاه تازه اول کار هست، اگر ما برگردیم به ثقلین، تازه جامعه آماده می شود به چی؟ به زندگی تماماً بدون استثناء بر فقه جعفری علیه السلام تطبیق بکنه. مرحله دوم هدف انقلابه. در وصیت نامه، یعنی در مجلس مذاکرات می شود، اول ببینه که مطابقت فقه جعفری علیه السلام چیه. یک وزیر دستوری می دهد، یک مدیر دستوری می دهد، یک بخشنامه صادر می کند، یک کاری اجرا می شود در جامعه، در تمام ابعاد جامعه باید تطبیق به فقه جعفری بکنه. فقه جعفری بر ذره ذره زندگی بشر دستور حکم الهی دارد، همه بدون استثناء. برای آب خوردن، برای خوابیدن، برای حکومت، به هر چه شما تصور بفرمایید، فقه فرهنگی، فقه سیاسی، فقه حکومتی، فقه مدیریتی، فقه اقتصادی، فقه نظامی، فقه تعلیم و تربیت، فقه هنر، شما یه چیزی نمیتوانید پیدا کنید که در اون فقه و حکم خدا در اون نبوده باشد. قرار بر اینه، قرار بر این است که بعد از بازگشت به ثقلین، به برکت این عنایات که خدای متعال بر این انقلاب کرد، به برکت لیاقت رهبر و امامین انقلاب و آن امتی که شنوای در عمل و قلب و باطن و ایمان از ولایت کردند و خدا وعده داده بر آنها، بعد از بازگشت به ثقلین، آگاهی عامه بر ثقلین، بر اصلاح اندیشه، بر اصلاح درست اعتقادات از فضای قرآن بر علیه قرآن، اصلاح اعتقادات از افکار التقاطی از شرق و غرب، اصلاح اعتقادات از اصال تحجری، اصلاح اعتقادات از فضای ذهنی و خیالی، بر اصلاح اعتقادات معرفتی، تازه شروع می شود جامعه آماده بشد که جامعه بر فضای فقه جعفری اداره بشود. عبارت رو عین صریح کلام حضرت می فرماید که چون بحث مفصل هست، بنده فقط یک گوشه ای رو که خیلی جا دارد، یک کسی که این جوانهای عزیز که تازه نسلهای جدید هستند، حال هوای انقلابی پیدا می کنند، اصل بر این است که بیایند اول وصیت‌نامه امام رو به فرمایشات رهبر عظیم الشأن رو با دقت بررسی کنند، بفهمند، بعد بر اون اساس میشوند این انقلابی واقعی با قیل و قال و های و هوی و با این چیزها رو انقلابی نمیشند. انقلاب یعنی اون چه وصیت‌نامه امام رو، فرمایشات رهبری رو، یعنی مبانی نظام رو درست باید انسان بفهمد. بهتر مفسر مبانی خود حضرت آغاز. برای هر یک موضوع صدها مطالب رو به شکلهای گوناگون باز کرده. خب این عین عبارت وصیت نامه خود می فرماید: ما امروز مفتخریم که می خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم. سنت همون پایه فقه و اکشار مختلف ملت ما در این راه بزرگ، در این راه بزرگ سرنوشت ساز، سر از پا نشناخته، جان و مال عزیزان خود را نصار خدا راه خدا می کنند. این عبارت در یک بیان دیگر بحث قرآن و سنت که همون پایه فقه جعفری علیه السلام هست در ادامه توضیحاتی می فرماید تا می رسد به اینجا که می فرماید با کمال جد و عجز از ملت‌های مسلمان می خواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان و دل و جان فشانی و نثار عزیزان پیروی کنند. از آن جمله، یعنی بحث قبلی رو داره تصریح بیشتر می کند، از آن جمله دست از فقه سنتی چه بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت ها است، چه احکام اولیه و چه ثانویه. ببین چقدر ریز باز میکنه پس متن فقه در این قضیه رو، ذره‌ای منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحرافی، قدمی نفرمود قدمی، بدانند مقدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است. اینها مبانی که بنیانگذار جمهوری اسلامی دارد باز می کند. این انتظار می رود که چطور بشود رهبر عظیم الشأن انقلاب که بفرماین گام دومی هم لازم داریم. در گام چه اتفاق بیفتد؟ این وصیت نامه اگر در این گام برگشتیم به ثقلین معیارها اون شد، یعنی ما در جامعه مون میلیون ها شهید بهشتی باید داشته باشیم، میلیون ها بایستی شهید رئیسی ها داشته باشیم. این انقلاب میخواد همچون، اگر بحث در بیان برکات شهید رئیسی هست، همه اینها شاخ و برجند، از یک ریشه رویده و آن این که شهید رئیسی در شرایط گوناگون به صراحت گفت من سرباز ولایتم، صراحت گفت سرباز ولایتم. شهید رضایی به صراحت گفت من مقلد امامم. چرا؟ چون جو زوری بود که اگر کسی از ولایت، از رهبری، از این مسائل محورا بس بکنه ممکنه کم رأی بیاره. صراحت با تمام وجود وارد بشود، هضم بشود در اجرای همون فضا که سردار عزیز سراپر وجودش عشق واقعا خطوط رو به این کار رو می کردند. بزرگان شهدا در فضای میدان سیاسی و مدیریتی هم که یک تخصص دیگر خودش رو دارد، ورود در اون هم در اون خط شرایط خاص خودش رو دارد. جنبندی این انقلاب که اگر بر اساس فقه انجام بگیرد چه دیگران تمسخر می کنند و صحبت از اینها روز بر روز کمرنگ می شه و فروعات زای اصل رو که همه ی گرفتاری های ما نتیجه اون مسائل هست و پایان ناپذیره و به فرمایش امام روز بر روزم بدتر اجر بشد عنایت نشود، نتیجه قرار این اتفاق بیفتد. من این عبارت رو میخونم: آنسه که شما ملت شریف و مجاهد برای آن بپا خواستید و دنبال میکنید و برای آن جان و مال نثار کرده و میکنید، والاترین و بالاترین و ارزشمندترین مقصدی است و مقصودی است. چی بفرما، از صدر عالم در ازل و از پس این جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد. اون چیه؟ های عزیز از دست، های بزرگ و مردی که جرقی زدی خواستی یک تکانی در این عالم از سقله این بر اساس فقه باشد، چه اتفاق می افتد؟ و آن مکتب الوهیت به معنی وسیع آن و ایده توحید که مسخره می کنیم. آقا اینا فروعاته، آقا مسئله اینه، آقا وقت حرفا نیست، آقا وصیت‌نامه است و ایده توحید و ابعاد رفیع آن. توحید نه ته و واوه و یاد دیله، توحید نه آنطور چی میخوان الگا کنن، چی یعنی گوشه گیری پس تو رفتن، ابعاد رفیع مختلف آن که اساس خلقت. الله اکبر، قرار ما چه زندگی داشته باشیم؟ یک سال، ده سال، پنجاه سال، چقدر؟ اساس خلقت و غایت آن در پهناور وجود و در درجات مراتب غیب و شهود است. بابا اینها رو دردهایی است، ما امام اینها رو هی میخواست به جامعه باز کنه، خوشا به حال اونها که اینها رو فهمیدند و رفتند و در عمل یک جامعه ستون نورانی تشکیل دادند، ستون جامعه شهدا. امام کار خودش رو کرد، حضرت آقا کار خودش رو میکند، اونا که میشنوند میروند و خودشون رو نجات دادند. اون که گوش نکند خودش رو محروم کرده، ذلیل کرده. عبارت دوباره میخونم: و آن مشرب الوهیت به معنی وسیع آن و ایده توحید با ابعاد رفیع آن است که اساس خلقت و غایت آن در پهناور وجود و در درجات و مراتب غیب و شهود است و آن در مشرب محمدی صلی الله علیه و سلم. به تمام معنی و درجات و ابعاد متجلی شده است. اسم جلوه جلوه تو هم دیگه عارف و صوفی شدی ها از این، و کوشش تمام انبیای عظام علیهم السلام و اولیای معظم سلام الله علیهم برای تحقق آن بوده. همین ها مقدمه است، حتی ارسال انبیاء علیهم السلام حکومت تشکیل بر همین ها برای تحقق عام بوده و راهیابی به کمال مطلق و جلال و جمال بی نهایت جز با آن میسر نگردد. آن از شخاکیان را بر ملکوتیان و برتر از آنان شرافت داده. الله اکبر. غرض این بود انقلاب. همین سیر مشرب شناسی مبانی درست بر پایه اون مبانی زندگی بر پایه فقه و بر اساس این رسیدن به آن کمالی که می‌فرماید این موجود خاکی را بر ملکوتیان بالاتر از اونها حتی برتر از آنان شرافت داده و آنچه برای خاکیان از سیر در آن حاصل می شود برای هیچ موجودی در سراسر خلقت در سر علن حاصل نشود. سر علن دیگه بحث مفصل خودش رو دارد که در بحث ملائکه مقداری از اون داره بحث میشه، انشاءالله در توفیقاتی بشه باز از محضر اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. خب بعضی هاش صحبت از ولایت محوری میشه که اصل بر اونه، تمام برنامه ها کارنامه ها زندگی ها بیدیم میشه در عمل میدان سیاست و مدیریت و جامعه قشن مثل رئیسی مثل شهید بهشتی ها چه دیگه بحث مفصل خودش رو دارد، بنده دیگه وقت تمامش رو گذر کنم. این فقط و فقط ولایت محوری، این یکی از مبانی نظامه. بعضی ها شاید میگن شاه فلانا تو همش میگه ولایت محوری، خب چرا بعدتون میاد؟ مجرد چه عرض میکنیم، ما مبانی نظام رو فریاد میزنه. خب چرا آقا خودشونو خب آقا شد جل از شأنش بالاتر از ناش بگه بیاد حرف منو؟ حضرت آقا چه میفرماید؟ حضرت آقا چه ورود به مسائل شخصی و قضایای شخصیه نمیشد جایگاه بلند مرتبه معظم الله؟ حضرت آقا مبانی فکری رو میفرماید، یه خود افراد از چه دیگر مطلب رو باید بجیرد. مثلا یکی از زیبایه های روش مدیریت انبیاء علیهم السلام همینه، اونها ورود پیدا میکنن انسان ها رو رشد بدند، مبانی رو میفرمایند، معیارها رو میفرمایند و راهها رو باز میکنن، شخص خودش باید رشد کنه، حرکت کنه بره. خب حضرت آقا اینطور میفرماید، میفرماید ولایت یک اجتماع به این است، هر وقتی که امام در جامعه حکومت میکند، آن وقتی که امام منشأ امر و نهی در جامعه میشود، آن وقتی که همه رشته ها از امام ناشی میشود، آن وقتی که امام دارد عملا جامعه را اداره می کند، آن وقتی که پرچم زنجی را امام می بندد، آن وقتی که فرمان حمله را امام می دهد، آن وقتی که قرارداد صلح را امام می نویسد، آن وقت جامعه دارای ولایت است. یعنی در سیستم نظام اسلامی اصل بر اجرای از منویات ولایته، ما بقی همه اجرای، نه اینکه یکی بگه من عقیده میون دیگر، من نظر میون دیگر فلان. بله در مقام تصمیم گیری بررسی درست. خب این که سردار عزیز که حالا بالاخره اشاره به خط خاصی فرمودند و توضیحات، نه الحمدلله دیگه به برشت مدیریت زیبای رهبری جامعه داره متوسط میشد، الحمدلله که این ناشی، این انحرافات، این خیانت مثال کجا شروع شد؟ از یک کلمه، منم رأی دارم، من عقیده دارم، منم عقل دارم. خب یه عقل داشتی دیگه میفهمید ولایت یعنی چی، تسلیم ولایت میشدید. این اکثریت عزیزان نامزدها که در خط ولایت با اختلافات متفاوتی هستند، اینها امتحانات خوبی داده اند و هر کدوم به مراتب خودش. و خب انصافا دکتر جلیلی خود حفظش کنه، شاید سردار فرصت نشد بیش از این مطالب باز بکند. اما به هر حال اکثریت این نامزدها چه به تناسبهایی که ضعف و قوتهایش دارن مسائل پیش اومد، اون معدودی از این افراد که در برابر ولایت ایستادن و مردم هم الحمدلله روز به روز آره میفهمد از روز اول انقلاب، حالا نگوییم از زمان مولا علیه السلام از قدیر، هر کجا اطاعت از ولایت شده اونجا نه تنها هیچ مشکلی پیش نیامده، نه تنها به صورت حماسی پیشرفته هایی شده، خیلی جالبه، حتی شکسته های ظاهری هم شده پیروزی های چشمگیر در بستر زمان، مطلبش اثبات شده در ذات خودش. چرا؟ چون ولایت فرد نیست، فیلسوف نیست، تاریخ ساز نیست، تاریخ نویس، ولی امر به واسطه نیابت با حضرت ولی الله اعظم، اتصال به خدا، اصلا پشتوانه کار وقتی خدا هست طبق آیات روایت اونجا اصلا مفهوم ندارد زیب نام شکست، بلکه حتی شکستش هم عین پیروزیه. چیز جالبی است اصلا راه خدا، راه ولایت. خب اگه اتفاق نیفتد، خب سلیقه ای باشد و این بینش تا درست باز نشود، مشکلات به شکلی دیگر. حضرت آقا ولی رو اینطور معنا می کند، ولی یعنی فرمان روا، یعنی آن کسی که همه نیروها از او باید الهام بگیرد و همه کارها به او باید برگردد، و خلاصه آن کسی که مدیریت جامعه اسلامی هم از جنبه فکری و هم از جنبه عملی با اوست، این اسمش ولی است. اینها را از قرآن ثابت کردیم. سیستم نظامی همتون چیزی است، تا این مبانی درست باز نشه ما در هر کاری توسل نکنیم که بر اساس حجت الهی داریم عمل میکنیم غیر اون شد. خب این مطلبیست که چون دیگه وقت تمام میشه من یک روایت میخونم دیگه وقت نمیرسه. آقا امام زمان علیه السلام میفرماید
اللهم
اما الحوادث الواقعه، یعنی چی؟ اولا حوادث آورد، ثانیا با الفلام آورد. خب الحمدلله اساتید علما بزرگین بودن، یعنی چی دیگه؟ یعنی بدون استثناء عموم حوادث، هر چه که پیش بیاد، فرج او فیها الا روات احادیثنا، خود سرکاری نکنید. هی من دلم میخواد، من فوق تخصص مدیریت دارم، من دکترای تاریخ از فلانجا دارم، افتخار به اونا نیست، من چنینم من چنانم، من از فلان کشور پروفسور فلان دانشگاه در فلان کشور بودم، نه حرفا نیست. بحث اینه که آیا من برای آخرتم این کار که الان دارم انجام میدم چه جوابی خواهم داد؟ بحث اینه. مبانی نال میفرماد، یعنی فرما که از نگاه تربیت توحیدی زندگی که ما الان داریم هزار سال هم باشد یه ثانیه بیشتر حساب نمیاد. زندگی اون بعدی که در محضر خدا ما به عمل مثل حجتی داشته باشیم، اینه. ولذا چه می فرماید؟ فرجع او فیها الى روات احادیثنا فانهم شاهد این قسمتی فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. سیر دستگاه تشکیلاتی نظام اسلامی رو، چرا تمام ابلیسه ها و شیاطین انسی و جنی و همه به همه جمع میشن که بارها خواستن شیعه رو نسل کشی بکنن و الان هم به برشت انقلاب که اون شکسته ها این پیروزی شده، بر همین نکته هست که سیستم نظام اسلامی ماهیتاً با کلیه حکومت های در عالم تفاوت ذاتی دارد. اون یکیه ها دنبال این هستن که امروز من چی شد، فردا میخواد چی باشه، فلان زا، فلان بهمان، فلان امکان، فلان اینجا میگه آقا ما اون لحظه رو میشه تو خاک کردند و خودم رفتم عالم زندگی حقیقی، اونجا حجت میخوام، این کارم با ربط دارد، من با او با تنظیم بکنم. که فرمود که فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ سیستمیه. این کارت وقتی بر اون اساس شد دیگه حجت داری تو. آقا فلان سیرت چرا خوردی؟ من چه میتونم؟ فقیه هم گفت چه پاچه؟ چرا نمیخوری؟ چون فقیه هم میگه نجسه حجت. اگه نمیخورم به حسب ظاهر ضرر بکنم این شیطانه، این سود رو بردم. اگر این چه فقیه به من فرمود که اینو نخور نخوردم، این سود رو بردم. نگاه دنیا جران های مادی جرایانی اینو حساب بکنم، خواست اینو گفتی سر اینو نگفتی، همه چون فقیه هم اون فقیه هم خودسر نیست، اونم به عنوان یک فرد ریاسته نیست. و انا حجت الله علیهم، اونم روی حجت یاره حرف رو میزنند، خودسر نیستن. نه بسا خیلی چیزها باشد که ای بسا اصلا برخلاف میلش باشد، ای بسا فشار عالم له بخواد بکنه، ای بسا، اما ببینید حجت ندارد، نمیتونه، دست خودش نیست. این مبانی که درست باز بشه ریشه همه پیروزی ها، همه موفقیت، اصلا رفع همه مشکلات در کوتاه‌ترین زمان برطرف میشد. شما اینچه دیگه چون وقت تمام شد، الحمدلله عزیزان اساتید بزرگان دیگر چیز اینا رو مسادی که فرام خودشون میدونن بنده بگذرم. ما امیدوار هستیم و دعا میکنیم، همطور که سردار هم فرمودند انشالله اون اقلیت چه هیچی، اون اکثریت از این بزرگواران بشینند و هر کدوم به نوعی ارادتشون به در عمل اثبات کردن به ولایت با اختلاف مراتب، بشینند یک ائتلافی بکنند. ائتلاف در این بره زمان یک نیاز جدی هست و انشاءالله تعالی با این ائتلاف یک وحدت ملی خیلی قوی، دشمن شکن با یه آرای بالا، که دشمن رو میفهمد انشاءالله تعالی خود این بزرگواران بشینند این مسئله رو در بین خودشون، امیدوار هستیم از خدا میخواهیم انشاءالله خدا این عزیزان رو موفق و معید کند و انشاءالله تعالی این به زیبایی قلب ولایت و آقای امام زمان علیه السلام رو خوشحال و دل دشمنان را انشاءالله تعالی بسوزاند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.